أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از تقسیماتی که در مورد واجب مطرح فرمودن واجب دو قسمه، واجب نفسی و واجب غیری. یه بحث درباره این مطلب شد، تعریف اینها، امتیازشون به چیه، به چی میگیم واجب نفسی و به چی میگیم واجب غیری، به نحوی تعریف کنیم که اینها با هم تداخل نداشته باشه. تقسیم موجب تغایر، تداخل نداشته باشه. بحث دیگر هم خیلی خوب، حالا واجب نفسی و غیری رو شناختیم، یه چیزی که میدانیم واجبون، یه وقتی میدانیم نفسیون، میدانیم غیریون، فلا کلام. نماز واجبون نفسی، وضو واجبون غیری، از دلیلش روشن بود، اذا قمت من الصلاه. اما اگر جایی ندونیم، لسان دلیل وجوبش جوریه که با هر دو میخونه، همین اندازه امر شده به چیزی بدون اینکه مقید بشه به شیء دیگر. آیا اصل یقتضی نفسیت را یا نه غیریت را؟ این بحث هم گذشت. بنابراین بله، در اینجور موارد دریان بیانی شد مرحوم آخون، اشکالاتی که برش شد و اون آخر کلام، اون چرا که برش اتکال کردیم، اینی که همین اندازه که امر شده حجتون الان نفسیه بر وجوب، مگر بر خلافش قرینه ای بیاد. هیئت با هر دو می سازه، نه دلالت بر هر دو. این تعبیر رو عوض بفرمایید. می سازه. پس بنابراین دوران پیدا میکنه. نمیدونین کدوم یکی از این دوتاست. مرحوم آخون رفت اینکه اصل نفسیته، چون مقید به غیر نیست، غیری مقید به وجوب غیره. هازا واجبان، اما ازا وجب ذالک، اما در نفسی ازا وجب تلکه نداره. اینو اشکال کردیم، بعد تکیه کردیم رو این بیان. در هر حال اصل نفسیت لا اشکال فیه، اینم درست. در اینجا خود به خود یک سوالی در کنارش پیش میاد، اگر چنانچه مثلا یجب الاقام قبل الصلاة، این وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟ اگر کسی گفت یجب الاقام قبل الصلاة، این وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟ طبق بیان گذشته وجوب نفسی مثلا، اون یه بحثه. یه بحث دیگه در کنارش پیدا میشه، این سوال جواب تا به حال از دید نگاه به وجوب اقامه بود، این وجوب نفسیست یا غیری؟ یه سوال دیگه که میاد اینه که نماز آیا مشروطون به اقامه ام لا؟ البته یه مقدار خارجن با هم که انه ملازمه داره. اگر وجوب اقامه غیریون یعنی شرط نمازه، اگر وجوب اقامه نفسیون، نه اقامه نماز شرطش اقامه نیست، بدون اقامه هم که بخونی نماز درسته، یعاقب بر ترک اقامه. طبعا این سوال پیش میاد، حالا از دیدگاه نگاه به نماز، آیا این نماز یشترط فیه الاقامه ام لا؟ همین مورده، ولی از یک دید دیگر حالا اون که وجوبش نفسیست یا آقایی نیست، اون ترتیبی که براش اینه. حالا اگر این بحث دوم مطرح شد از دیدگاه نماز، آیا یشترط فیه الاقامه ام لا، این بحثش اصطلاحاً میشه شک در شرطیت. گاهی هم ممکنه شک در جزئیت پیش بیاد، آیا سوره جزء قرائت هست جزء صلات ام لا، شک در جزئیت سوره. این بحث اگر مطرح بشه بحث طویل و زیلیست. اگر در این مورد اطلاق ماده داشتیم، یعنی امر شده به صلات، صلات اطلاق داشته باشد، یشمل وجود سوره و عدم را، یشمل وجود به اصطلاح اقامه و عدمش را در مقام بیان باشه، قید نکنه به اقامه یا سوره و اینم شمول داشته باشه، اطلاق داشته باشه، بله اطلاقش نفی میکنه، میگه نه اینا جزء شرط نیستن. اما اطلاق پیدا کردن مثلا در مورد نماز کار مشکلی است. اقیم الصلات خیلی خوب، این همه اقیم الصلات، آیا اینا اطلاق داره؟ هر چی که یطلق علیه الصلات یکفی، قید و شرط نداره. نه اینا در مقام بیانش نیست، در مقام بیان اصل وجوبه، نه بیان اجزا و شرایط. اونجایی میشه اخذ به اطلاق کرد نسبت به اجزا و شرایط که در مقام بیان اجزا و شرایط بوده باشد، اینا هیچ کدوم نیست. بله گاهی ممکنه استدلال کنیم به روایات بیانیه، چند تا روایت داریم که امام میاد در مقام بیان اجزا و شرایط صلات نگاه میکنه یه شیعه متدینی داره نماز میخونه، اما مثل که درست نمیدونه چجوری باید نماز بخونه. اتفاق افتاد زمان امام صادق مثلا سلام الله علیه، امام فرمود بهش میخوای برات بیان کنم که مثلا پیغمبر چگونه نماز خوند؟ بعد حضرت شروع کرد به یک نماز کنار این آقا از اول تا آخر. خب این بیان، این نماز اگر یه شرطی توش نبود یه قیدی توش نبود، یه جزئی توش نبود. مثلا فرض کن سوره توش نبود، به این میشه استدلال کرد که پس معلوم میشه سوره جز نیست. امام اینجا دیگه در مقام بیان بود و ذکری از سوره نکرد. این روایات بیانیه اگر نسبت به یک شرط یا قیدی شامل نبود، دلالت نداشت، میشه به اطلاقش تمسک کرد. اما حالا اونایی که نه، تو این بیان امام آمده، البته نمیشدم گفت همش واجبه اتفاقا، چون بعضی از اجزایش هم مستحبیرم امام آورده، اما نفیش برای نفی اگر یک جاهایی سکوت داشته باشه میشه بهش استدلال کرد. اگر یه همچین اطلاقی داشته باشیم در این موارد میتونیم به اون اطلاق تمسک کنیم و بگیم این شرطیت یا جزئیت نداره. اما اگه اطلاق نداشتیم چی؟ خب خود این میشود مورد اصل. اصل چه اقتضا میکنه؟ در یه همچین موردی اصل، اصل براءته، که خود این بدله شک که در شرطیت و جزئیت از مباحثی است که در اواخر بحثای استصحاب بالمناسبه مطرح شده مفصل. این یه نکته تتمه این مطلب. پس تمام معنای نفسی و غیری را علمنا و ان الاصل فی الواجب ان یکون نفسی یا. چه از نظر خود این واجب، چه از نظر اون واجب دیگری که فکر میکنیم این درش دخالت داشته باشد، نمیدونیم، دخالت نداره، بس تمام. ولی عنوانی دارد مرحوم آخون در دنباله بحث، تذنیبان، یعنی دو تا دنباله بحث. یک، اگر امر نفسی را کسی عصیان کنه، یعاقب علیه، البته به معنا یستحق العقوبه، خدا میدونه حالا، ولی کن عقلا استحقاق عقوبت داره. و اگر اطاعت کنه، بما انه اطاعت و امر المولا، قصد کنه و برای خاطر مولا اتیان کنه، برای خاطر مولا، اینم یستحق المسوبه، استحقاق مسوبت دارد. این دو تا مطلب مسلم. استحقاق المسوبت و العقوبه عقلیان، جعل شرعی نیست، شارع قرار نمیدهد، بلکه عقل حکم میکنه، از طبعات عقلی امر و نهیه. شارع جعلش همون امر و نهیشه دیگه، عقل میگه مولاست، اختیاردار توست، امر کرده، مولا الموالی، باید اطاعت کنی، مأمور بهش رو اتیان کنی، منهی عنهش رو ترک کنی، اگر مخالفت کردی مستحق عقوبتی، اگر موافقت کردی مستحق مصوبتی. البته حالا یه بحثی در اینجا عقلیاً واقع شده که آیا موافقت موجب استحقاق مصوبته یا نه، عبد در اختیار مولاست، وظیفه‌ش رو انجام داده، که ثواب بر چی، مزد از کی طلب کاره، وظیفه‌اش رو انجام داده. اما چون خدا قول داده مصوبت را، وعد خدا لا یتخلف، و از این جهت یجب علی الله المصوبه. این اختلاف کلامی که این از بحثای مقدمات اصوله، از مقدمات کلامی اصوله. خب اینا در کلام مطرح شده. چی میخواستید بفهمید آقا؟ بله بله، این که ارشادی است، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و لا یوجب التسلسل، یا محذور دیگر. بله، یه امره، یه هی چند تا امر نمیتونه پشت سر هم متواترن به هم دیگه متصل بشه و بکسل کنه یک دیگر رو. و لا یلزم تعدد العقاب در جایی که ترک میکنه. خب این در امر نفسی. سوال این تذنیب در حقیقت اینه، امر غیری چطور؟ اتیان به امر غیری آیا مصوبت و عقوبت دارد؟ اتیانش مصوبت، ترکش عقوبت دارد؟ نماز برش واجبه یا عاقب علی و یا صاب علی؟ اما وضوش ثواب داره و ترک وضو عقاب داره. وضو رو ترک کرد، نمازم ترک شد. حالا اصلا نماز رو ترک کرد یا چون نماز بی وضو بود باطل بود و ترک شد، روز قیامت یا آقا بر این که چرا نماز نخوندی یا چرا نماز باطل خوندی، این بلا شبهه. اما یا آقا بر این که چرا وضو نگرفتی، این خودش عقوبت دارد. یا وقتی وضو گرفت و نماز خون، نماز یک کفه ای از ترازو رو دارد، یصاب علیه. اما آیا یصاب بر این که باریک الله که وضو گرفتی، بیا اینقدر ثوابم مال وضوت؟ آیا امر غیری هم یصاب و یعاقب؟ حالا دیگه تعبیرات رو کوتاه میکنیم، یصاب علی موافقته، یعاقب علی مخالفته، اینا دیگه درش مستتر، یا نه امر غیری اینا رو نداره. مرحوم آقای آخوند ملاحظه فرمودید؟ بله آقا، بله بله، مرحوم آقای آخوند میگه نه، امر غیری ثواب و عقاب مجزایی ندارد، لا یصاب ولا یعاقب علیه. چرا؟ میفرماید دو دلیل، به دو بیان. اولا به ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد اول ثواب کذالک فیما خالف الواجب ولم یأت بواحدة من مقدماته على کثرتها او وافقه و اتاه بما له من المقدمات. نماز خوند با مقدماتش و تعقیباتش، ثواب بر نماز میدن، دیگه ثواب دیگه ای نمیدن. استقلال عقل به ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد. اگه نماز نخون روز قیامت بهش میگن چرا نماز نخوندی؟ دیگه نمیگن آقا چرا نماز نخوندی؟ چرا وضو نگرفتی؟ چرا لباستو پاک نکردی؟ چرا قبلتو معین نکردی؟ چرا چی و چرا چی و چرا چی؟ صد تا چرا نمیپرسن، یکی چرا نماز نخوندی؟ اگرم نماز رو انجام داد، نماز رو میذارن تو کفه ترازو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسلمين چنین و چنان. دیگه اون مقدماتش رو جداگونه نمیذارن، در حالی که ممکنه این نماز ده ها مقدمه دارد، ده ها واجب غیری دارد، اونو دیگه ذکرش نمی کنن، به حسابش نمیارن، اون مقدمات دیگه مطرح نیست. به ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق، عقل میگه جز همین هیچی دیگه نیست. یک و ثانیاً به بداهت ان موافقت الامر الغیری به ما هو امرون لا یوجب قربن ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا والمسوب والعقوبة انما تكون من تبعات القرب والبعد. مرحوم آخوند یه مرتبه لابلای مباحث به تعبیر معروف فیلش یاد هندوستان میکنه، درستم هست. عقوبت و مصوبت همونطور که اول بحث اشاره کردیم امر جعلی است، امر جعلی نیست، خدا نمیتونه قرار بده یه جایی عقوبت میکنم یه جایی نمیکنم، نه. عقوبت و مصوبت یه واقعیت عقلی است، اثر قرب و بعد الالله، بعد و بعد عن الله، عقوبتون یوجب العقوبه، قرب الالله یوجب المصوبه، مترتب بر قرب و بعد الالله. این یک مقدمه. در مورد واجبات نفسی التافون فی الواجبات العقلیه، اونا موجب قربه، اما واجب غیری چی؟ موافقت امر غیری به ما هو امرون. کسی که شروع میکنه به وضو گرفتن یک حیثی رو داره که اومد تو دالون نماز، تو کانال نماز، این یه حیثه، شروع اون در اطاعت امر نماز، اینو داره اینو انجام میده برای خاطر نماز، پس الان اومد تو کانال نماز و شروع در اطاعت امر صلات، این حیث از حیث امر صلاتیه، اما قطع نظر از او، از حیث خودش فقط نفس الوضو به ما هو امرون، از این جهت که مولا به من گفته اذا قمت الى الصلاه فاغسلوا، این فاغسلوا رو میخوام اطاعت کنم، انجام بدم. مرحوم آخوند میفرماید این لا یوجب قربن ولا مخالفته بما كذلك بعدا، بداهه بدیهی است که اینا موجب قرب و بعد نمی شود. اونی که مهمه اون ذل مقدمه است. شما اگر فرض کنید، خب اینا رو باید در اوامر عقلایی مثلا مطرح بکنید، فرض کنید جنگی پیش آمده در یک کشور، مولا امر میکنه به جهاد. خب برای رفتن جهاد یه مقدماتی لازمه، تهیه زره و شمشیر و سپر و خود و اسلحه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و چنین و چنان. آیا اینا خودش ثواب بعد و قرب میاره؟ یا بعد و قرب اون وقتیست که بره تو جبهه، نه به اینا. کارهاییست ممکنه انجام بده، خیلی هم باشه، خیلی کار لازمه، اما این آیا موجب قرب و بعد است؟ مرحوم آخون نگه بدا حتی این که این چنین نیست، اینا موجب قرب و بعد نیست. این دو بیان مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون به خودش اشکال میکنه، آیا مواردی داریم میبینیم در روایات یا آیات ثواب بیان شده برای مقدمات، برای مقدمات ثواب بیان شده، چکارش کنیم اونا رو؟ کجا؟ یا آیه معروف بارها خوندید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و الرسول ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیما. کسی که حرکت کرد، حالا مهاجرن الالله یه مصداق روشنش برای جهاد، از خونش راه افتاد بره برای جبهه، تو راه ماشینش تصادف کرد نرسید، به ذل مقدمه نرسید. آیه داره صراحتا میگه فقط وقع اجر هو علالله، این اجر داره، شما میگید نداره؟ بداهت ان مقدمات چنین و چنان، چکار کنیم این آیه شریفه را؟ کجا بفرمید؟ بله بله بله. حالا این آیه شاهده برای یه مطلبی که حالا بعد بخواییم بگیم، به این شاهده بهتریست برای او، شکر الله سعیکم. این یک، چرا اینا مقدمات همه؟ بله، مهاجرن الالله، عمده اون الالله بودنشه. نه نه، این عملا اینجا الان جهاد نیست، تو راه که داره با ماشین که میره جهاد نیست. خیلی خوب، ولی مقدمه است، همه مقدمات همینطوره. شما در سفر حج همه مسافرات قبلشو میگید مقدمه است، همینه، اینم سفره الان برای یاسین. نه، بله سفر اینجوری نه، هر سفری که، ولی سفری تازه مقدمه ای، تازه مقدمه رو داره توضیح میده. نه این خود جهاد نیست، عملا جهاد بودن که جعلی نیست، واقعیت این جهاد نیست. نخه نخه نه 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 نه، یا اینجور بگیم، حالا من زیاد میخوام این مثال، مثال دیگر معروف، روایات بسیاری که داریم در رابطه با حرکت برای زیارت ابا عبدالله، یصاب و لکل خطوت خطاها کذا و کذا، هر قدمی که برمی دارد این اندازه ثواب داره. تو روایات ذکر شده قدم برای زیارت که خود زیارت نیست، مقدمه است برای رسیدن به کربلا برای زیارت. اینا رو چیکار کنیم؟ مرحوم آقا اون جواب میده، میگه اینا رو ناچاریم توجیه کنیم. باید توجیه کنیم، اما به حملها علی کونها من باب تفضل. نه، اینا استحقاق عقلی ندارن برای این ثواب، ولی خداوند تفضلن چنین ثوابی رو بهشون میده. تفضل ثواب از طرف خدا محدودیتی نداره، ولی ثوابش لزوم وجوب عقلی نداره. این یک. او من باب دخول الواجب این اذن بما له من المقدمات فی سلک احمز الاعمال و اشقها و هی افضلها کما ورد فی الحدیث. در روایت داریم افضل الاعمال احمزها، هرچی عمل مشکلتره فضیلتش بیشتر. خب یه مقدارش که روشن عقلیه خود این مورد روایت، هرچی پول بدی آش میخوری، فضیلت و ثواب و اینا مربوط به اینه که عمل چقدر باشه. عمل هرچی مشکل تر باشه ثوابش بیشتره. این یه مطلب کاملا درست و عقلی هم هست، مشکلی نداره. حالا ببینیم، هنوز قیاسی نکرد. حالا حالا اولی این دو تا دومیشی که نفهمیدیم چی فرمودید، حالا بذارید این که مورد بحث عرض کنیم. پس کلی این مطلب که افضل الاعمال احمزها، این شکی نیست. روزه ماه رمضان توی دی ماه روز کوتاه و خنک فضیلتش بیشتره، یا روزه توی تیر ماه و مرداد ماه؟ بله، فضیلت این دومی بیشتره چون احمزه، مشکلتره. اینش باز اصل مطلب تردیدی است. عمده باید اینجا برای توجیه کلام مرحوم آخوند بهش اضافه کنیم، عملی که مقدمات زیاد دارد می شود احمز، طولانی تر. بله، یه کسی پا میشه از مدینه محرم میشه میره مکه، حالا فرض عمره یا حج استحبابی و فضیلت داره بلا اشکال، اما این کسی هم پا میشه از چین را میفته میاد، خب اون مقدمات بیشتری داره، آیا ثوابش یکسانه یا نه او احمزه؟ حج برای اون آدم متوتن در چین باید 6 ماه بیاد 6 ماه برگرده یا بیشتر از این، خب این احمزه. پس بنابراین ثواب بیشتری داره. اون وقت بگیم وقتی مقدمات این چنینی دارد و ثواب بیشتر، معناش اینه که از این ثواب پخش میشه رو این مقدمات، اون ثواب بیشتر برای خاطر این مقدمات بیشتره و از این نظر به اصطلاح ثواب اون عمل بیشتر میشه. پس اگر اسم بردن لخطوتن کذا، یعنی اون زیارتی که با راه بیشتره ثواب بیشتر دارد، نه این قدم برداشتناش. اینم یه توجیه. یا بیاییم بگیم که بله این ذل مقدمه ثوابش بیشتر می شود که اگر پخش بشه اون ثواب به صورت فرضی، چه اگر اون ثواب رو پخش کنیم بر این قدم ها، لکل خطوتن کان کذا. این توجیهاتی که مرحوم آقای آخوند کرده بر مبنای خودش. این توجیهات هر سش مشکله. توجیه اولش که فرمودن من باب تفضل، این خلاف ظاهر خود قرآنه. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله و رسول فقط وقع اجره علالله ای ثبته، کنه واجب شد بر خدا این اجر رو بده. این معنیش تفضل نیست، نمیتونه با تفضل بسازه. باشه، این تفضل نیست. بسیار خوب، این تفضل نیست. میگه فقط وقع اجره علالله ثبته، تفضل این نیست. اون آیه ای هم که شما خوندید، حالا از سر بخون. بله، یعنی خود این شد عمل صالح، نه تفضلم، خود این شد عمل صالح. پس با تفضل نمیخونه. نه، حالا عرض کن. این یک. و اما اون دومی که واجب میشه احمد، پس ثواب اون واجب میشه بیشتر، منقوصون. و همچنین سومی که ازم ثواب ذل مقدمه که اگر پخش بشه جنینه، منقوصون به ما اونجایی که این مقدمات رو انجام داد ولی به ذل مقدمه نرسید، نشد زیارت بکنه، نشد ذل مقدمه رو انجام بده، پس اصلا ثواب ذل مقدمه این تو کار نیست. طالب به اون چون ثواب شده احمد فینا کذا، اینا رو چیکار کنی؟ در حالی که مورد این ادله و روایات و آیات عمه، در جایی که اون ذل مقدمه اصلا انجام نشد لموانع، چیکارش کنی؟ اون دو توجیه مرحوم آخوند، توجیه دوم و سوم هم طبعا اینجا نمیاد. پس این روایات و آیه شریفه رو چیکار باید بکنی؟ دو مطلب اینجا میتونیم بگیم. یه مطلب اینه که خب مقدم بودن بعضی از این اعمال لا ینافی که خودش مستحب به نفسی هم باشد، خود مرحوم آخون ضمن بیان اولیه راجع به نفسی و غیری گفت جهتش و جهتش ولا ینافی که اون جهت هم درش باشی. حالا این روایات و آیات معناش اینه که اون اعمال فی نفس هم مستحب یسرح بهی، آیه دوم الا کتب لهم بهی عمل صالح، پس خود این شد عمل صالح. اشکالم نداره، یعنی واقعیتشم از نظر حکمت خود این عمل حرکت برای جهاد، شلوغ بودن رفتن به جهاد، این یک نوع تظاهرات الهی است و این خودش محبوبیت داره. نه میدونم میشود محبوب نفسی باشه. پس یکی، اجازه بدید، آقای آخوندی که گفت غیری ثواب نداره، اینا رو میتونه بهتر اینه که توجیه کنه. بله در این موارد اینا خودش استحباب نفسی دارد ولو وجوب نفسی نداشته باشد، واجب باشه از حیث اون ذل مقدمه و هو الجهاد. اینا جهاد نیست، اما در این حال همین مقدمات هم استحباب نفسی داشته باشه، این مشکلی نداره. همه اینها قابل حمل بر این استحباب نفسی هم هست در این گونه موارد. خود اینا مطلوبیت داره. و اما نکته عمده تر، مرحوم آخون ادعا کرد، یعنی محکم، که نه واجب غیری ثواب و عقاب نداره. به چه دلیل؟ به ضرورت کذا و بداهت کذا. دلیل خاصی که ذکر نکرد، ادعای ضرورت و بداهت. آیا واقعا این چنینه یا نه؟ ما این ضرورت و بداهت رو از پایه منکر میشیم. نه، ضرورت و بداهت عقلی ادعا کردید که عقلن، عقل، ضرورت و بداهت که مقدمه این چنین نیست. اما ما میدونیم که نه، اگر کسی عملی را آورد به قصد رسیدن به یک ذل مقدمه مطلوبی، استحقاق ثواب داره مثل استحقاقش نسبت به ذل مقدمه. حالا این رو نیاز به تتمیم و تکمیل داره، انشاءالله فردا بیاری خداوند.